در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، بینندگان جان، آقایان، بانوان، کوچکترا، بزرگترا، همراهای خوب و صمیمی برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه. تو روز شنبه هستیم و امیدوارم فرصت و حوصله داشته باشید برنامه امروز هم تا آخر همراهی بفرمایید. خوبه این یادآوری رو بکنم که ما روزهای شنبه که تو فصل تازه خدمت حاج آقای عابدینی عزیز رسیده این ادامه گفتارهای محترم و ارزشمندشون درباره سیره تربیت انبیا، تربیتی انبیا الهی علیهم السلام، و شاید این سرخط مطالب باشه که اگه سوره مبارکه بقره آیات 246 247 اینا رو همین الان یه نگاهی بکنید احتمالاً خیلی به تقریب ذهن کمک میکنه که بحث آجاقا شروع کنیم، چون بعد از حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام به استناد همون آیه 246 رفتن سراغ جناب طالوت و ماجرا رو از یه جایی پیگیری کنیم. همین الان شاید آجاقا هم دوست داشته باشن خودشون یه کوچولو ما رو برگردونن به برنامه قبل و بریم برای ادامه بحثا. خیلی خیلی خوشحالم خدمتتون هستم و دعوت میکنم محضر حاج آقا با هم سلام کنیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام و ارادت.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله که عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت تمتعه و فیها طویلا دائمی باشد انشاءالله. خب در بحث سیره تربیتی انبیا بودیم و نکاتی رو در جلساتی که گذشت ذکر کردیم، بالخصوص جلسه گذشته در بحث حضرت طالوت سلام الله علیه وارد شدیم. قبل از این که ادامه بحث رو آغاز بکنم، باز به عنوان اون نگاه کلان به سیره تربیتی انبیا یک دو نکته رو عرض بکنم که فکر بکنم این نکات ارزشمندیست برای دقت در نگاه به سیره انبیا و اولیایی که خدای سبحان ذکر می کند، تا بفهمیم مقصود از این چیست، تا اگر نتیجه گیری ها می کنیم بدونیم تو راستای اون مقصود است.
بله.
ببینید تو عالم وجود، تو نظام هستی، قواعدی حاکمه که بهش میگیم علم، که وقتی ما به اونها میرسیم با اینکه اونها از ابتدا بودند، ما در رشدمون کم کم به اون قواعد دست پیدا میکنیم که این قواعد رو وقتی یافتیم دیگه حالا نگاهمون به اون شی فقط یک شی نیست، بلکه اون حامل قواعدی از علم است که او رو در سراسر هستی از اون وقتی که نبوده تا اونگاهی که هست تا وقتی که نخواهد بود، این سیره علمی توش جریان داره و نه تو اون، تو بقیه موجوداتی که شرایط او رو دارن جاریست. لذا اون زمان وجود او حد نمیزنه به اون علم. خدا هم قواعد علمیش رو تو هستی بیان کرده، نیامده کتاب مدون دیگری به عنوان کتاب علم بیاره بگه اینها قواعد علم منه، اینام هستیست، ببینید که این قواعد تو هستی جاریست. نه، خود قواعد علم رو تو هستی جریان داد تا ما از هستی استیاد کنیم، کشف کنیم. پس قواعد علم کجاست؟ تو خود هستیست.
بله
جاریه، بله، اما باید با یه عمقی، با یک استنباطی، اجتهادی اون قاعده علمی از هستی در بیاد، بشه قانون تا قابل تسخیر بشه. وقتی من قانون رو به دست آوردم، حالا میتونم مطابق این قانون علمی کارهای خودم رو چکار بکنم؟ تسهیل کنم، به کار بگیرم هستی رو با این قانون در راستای کاری که میخوام. درسته؟
بله.
مثلا آب 100 درجه جوش میاد، تو هستی ما فهمیدیم تو 100 درجه جوش میاد. بله. تو این شرایط خاصی که
الان ماده
یه قاعده است. پس من میتونم آب رو که تو 100 درجه جوش میاد، توربین های بزرگ مثلا انرژی رو با همین بخار آب به گردش در بیارم.
درسته،
یه قاعده علمی رو به دست آوردم از هستی، حالا به کارش میگیرم، میبینید چقدر انرژی تولید میشه از این به اصطلاح بخاری که از آبه و از این حرارت و بخاری که ایجاد میشه، میبینید چقدر کارها به دنبال این ایجاد میشود. این حالا الا ماشاءالله ثمرات دیگر هم داره، ولی یه قاعده علمی از هستی. حالا اینو من دیگه بیشتر بازش نکنم. انسان هر چقدر تابع باشد نسبت به قواعد علم،
بله،
قدرتمندتر میشود. یعنی عبودیت انسان و قبولش نسبت به قواعد علمی است که او رو توانمند میکنه. لذا اگر کسی مثلا مدرک کارشناسی میگیرد، این مثلا بر 100 اصل علمی اطلاع پیدا کرده، فرضه
مثلا
وقتی کارشناسی ارشد میگیرد، این یا اینها بیشتر شده یا عمیقتر شده. مثلا بر 200 اصل علمی این مطلع تر است و تابع تر است. اگر دکتری به همین نسبت میره بالاتر تا بالاتر. هر چقدر اونی که فضلش بالاتر بشه، یعنی به قواعد بیشتری اطلاع پیدا کرده و تسلیم شده. چون اگر آدم اطلاع پیدا کنه ولی تسلیمش نشه، او قاعده به کار نمیاد. پس عالمتر خاضعتر در برابر قواعده.
بله.
پس این نظام رو که خدا قرار داده تو هستی، که ما وقتی به سمت علم داریم میریم، داریم خضوع و اون عبودیت و قبول رو تمرین میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، چه مؤمن باشیم چه نباشیم. هیچ کسی با پرخاش بر علم و زمین زدن علم و دور انداختن علم، قدرتی در جهان نمیتونه پیدا بکنه که بر هستی مسلط بشه، قدرت تسخیر پیدا کنه. اگر خدا فرموده که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی من قدرتی رو در عالم قرار دادم که اون علم است.
بله.
و به تو توانایی رو دادم که کشف این علم است، و تو با کشف این علم می توانی بر عالم چیکار بکنی؟
مسلط بشی.
چقدر زیباست
قوانین رو تبعیت
کنی. لذا من اگه یه موشکی میخواد هر مثلا شلیک بشه، از اتمسفر زمین خارج بشه، جو خارج بشه، این حتما باید شرایط ویژه‌ای داشته باشه، هم آیرودینامیک بودنش که این بتونه شکافت هوا رو راحت تر انجام بده، هم خود ماده ای که این ماده در فلان حرارت و در فلان به اصطلاح نسوزه و ذوب نشود، همینا رو با تابع باشه. اگه تابع گفتم نه من میخوام از این جنس بزنم، خب نمیشه، میسوزد. یا من نه نمیخوام آیرودینامیک، میخوام خلاصه یه چیز مثلا با اصطکاک زیاد، خوب نمیره،
جواب نمیده،
نمیده دیگه. تو اگه تابع نشدی نتیجه نمیده. این تو نظام علمه. حالا تو نظام این زیبایش از اینجا بیایم تو این مسئله.
خب
تو نظام اون سنت‌های الهی در عالم که تو نظام رابطه انسان با عالم قرار میگیره، که حوادث وقایع که ایجاد میشود که اینها به واسطه وجود انسان، این حوادث و وقایع و اراده انسان و فعل انسان و علم انسان محقق میشود، اونجا هم یک قواعد علمی مناسب خودش وجود دارد که اسم اینو میذاریم سنن الهی.
بله،
حالا تطبیقش رو دقت بکنید. اگر کسی این سنن الهی رو که جدا نیامده گفته بشه، کتابی نداریم که بیاد بگه این کتاب سنن الهی است، مثل کتابی از جانب خدا نیامده و بگه این علم است، هستی رو آورد، علم در هستی اشباع بود، وقتی ما به هستی ارتباط پیدا می کردیم قواعد علم رو ازش استخراج می کردیم
و استفاده می کردیم.
تو نظام سنن الهی هم همین سنخ است که خدای سبحان اعمالی رو که در گذشته محقق شده است، از ابتدای انسانی که بوده، تو ارتباطش با خودش، ارتباطش با هستی، ارتباطش با انسانهای دیگه، ارتباطش با خدا، تو تمام ارتباطات اجتماعی، ارتباطات فردی، تو تمام اینها ظلمها و ستمها و صلحها و در حقیقت کمکها و همه هر کاری، تو تمام اینها خدای سبحان قواعد و سننی دارد که اون قواعد و سنن تو خود اینها در حقیقت نهفته است و قرار داده شده است و جوری است که وقتی اینها رو تو کتاب الهی برای ما نقل میکند، غرضش این است که اون سنن رو استخراج کنیم از این حقایق و وقایع. لذا ببینید کتاب خدا مشهون از وقایع و پر است از وقایع انبیا و تقابلی که با انبیا، نبرد حق و باطلی که تو طول تاریخ شده، نه فقط یه تاریخ است، برای این است که این وقایع اوج سنن الهی توش پیاده شده. یعنی اون جاهایی که اغلب سنن الهی تو اینها پیاده شده، این وقایعی است که خدا ذکر کرده. لذا تو این وقایعی که گزیده وقایع عالم است که اون حقایق الهی توش تجلی کرده رو به عنوان این به اصطلاح حقایق و وقایع انبیا و مقابلانشون ذکر کرده، تا ما از اینها چی رو استخراج کنیم؟ اون سنن حاکم بر اینها رو که اون سنن دیگه اختصاص به اون نبی ندارد، اون سنت دیگه اختصاص به اون زمان ندارد،
کما این که مثلا اون قواعد علمی اختصاص... اون سنت های علمی اختصاصی به
زمانی دور زمانی
زمان
ندارد،
یا آدمی دون آدمی دیگه نداشت.
لذا به این عنوان اگر ما حالا به وقایع انبیا نگاه میکنیم، خدا به ما مثل رساندن یه مطلبی که میگن تو امتحان میرسونه بهش،
خب
به ما یه وقایعی رو که مشهون از این، پر است از این سنن، نزدیکترین جایی است که میتونیم استخراج سنن رو بکنیم، چون بعضی افعال خیلی دوره، بعضی افعال خیلی نزدیکه. افعال انبیا همون جوری که اینها فطرتشون به خدا خیلی نزدیکه و اینها رابطه قوی است، ظهور سنن در وجودشون خیلی قوی است.
بله.
لذا استخراج سنن از زندگی انبیا خیلی ساده تر است، چون اینجا محقق شده. به این عنوان وقتی خدای سبحان این جریانات رو برای ما نقل می کند، برای این است که سنن الهی رو از دوش استخراج کنیم.
بله.
حالا ببینید چقدر زیبا میشه. او وقت تمام سنن الهی و مواریث الهی و تمام قواعد در دوره ظهور میخواد تجلی بکند، یعنی اونچه که در زمانها و مکانهای مختلف به صورت مختلف در طول مثلا چندین هزار سال تو زندگی انسانهای این دوره شکل گرفته بوده و ظهور پیدا کرده بوده، میخواد به صورت انفجاری فشرده در یک عصر اسیری که این فشرده تمام اعصار گذشته است، این قواعد و سنن، اونم نه در حدی که قبلا بوده بلکه به نحو اتمش در اون دوره ظهور پیدا کند.
درست.
پس ما داریم نسبت به دوره کردن تاریخ اسلام از قرآن کریم که برای ما آمده، داره دوره آخرالزمان رو برای ما تشریح میکند که چگونه آماده باشید برای آخرالزمان، که از قواعد حاکمه در اون دوره بتونید کمال استفاده رو بکنید.
بسیار. این نکته خیلی نکته مهمی است که جلسه هفته قبل هم حضرت علی و جلسات قبل
به صورت‌های دیگری منتها این صورت شسته و رفته‌ای که کاملا مسئله رو به اصطلاح در بیاد که حکمت رجوع ما رو نسبت به مسئله دقیق تر بکنه و جذبه و شوق ما رو به این زندگی حضرات انبیا و اولیا و اوصیاشون قوی بکنه و این رو ضرورت امروز ما بکنه. لذا قرآن اون جاهایی رو که ذکر کرده چرا همه جا رو ذکر نکرده از زندگی انبیا؟ چرا فرازهایی رو آورده؟ چرا این فرازها پیوستگی ظاهری زمانی ندارد اغلب؟ بلکه گسسته است به ظاهر به خاطر اینکه قصدش زندگی انبیا به گفتن زندگی انبیا نبود
و قصدش بیان تاریخ اساسا
قصدش
نیست.
بیان این سنن بود که اون جاهایی که اوج این زندگی است که این سنن توش متبلوره این سنن رو آشکار کند. لذا هر جای از این زندگی رو ما بهش میرسیم با این نگاه که اینجا کدام سنت الهی رو داره بیان میکنه بر من و حتی سنن الهی گاهی با هم اینها سبقت میگیرن بعضی از بعضی تو جاها، یعنی چند تا سنت الهی تو یه جا میخواد حاکم باشه بعد افعال انسانها به نسبت قابلیتی رو ایجاد میکند که این سنت حاکم میشود. پس از جهت فاعلی سنن الهی فاعلیتشون تامه. چرا این سنت تبدیل به اون سنت می شود؟ به لحاظ قابلیت انسان هاست که اگر قوی تر بشود سنت بالاتری شامل می شود، ضعیف تر بشود سنت دیگری که گاهی عقاب و تطهیر است او حاکم می شود. حالا ببینید با این نگاه حالا وارد به قصه می شیم. نمیدونم
آره
قاب خوبی رو درست کردن اینجا
که حتما اینطوریه، ولی من برای اینکه خودم یه خود قشنگتر درکش کنم یه بار بگم درس پس بدم. بالاخره استاد شاگردی حساب کنید. شما حاج آقا یه تشبیهی فرمودید بین قصه هایی که بیان میشه در قرآن پیرامون انبیا به عنوان سنت های الهی، تشبیهی کردید به اون قواعد علمی که آقا تو چند وجه اینا مشترکن، که اولا تو هستی جریان دارن، چیز عجیب و غریبی نیست، فضای انتزاعی وجود نداره، چیزی میخوای بفهمی تو همین زندگی باید بفهمی. و نکته مهم دیگر که برگشتیم یه جورایی به عقب این بود که آقا سنت‌های الهی که الان داره بیان میشه، سیره‌ای که از انبیا بیان میشه، نمیخواد تاریخ بگه به بشر، میخواد یک گوشه‌هایی رو بگه، یک سنت‌هایی رو بگه، برای اینکه بگه داداش خواهر اینا رو داشته باش برای زندگی عصر ظهور
که فشردگی
حضور امام زمان
که فشردگی مثلا حوادث و وقایع،
خیلی خوب،
که اگر کسی مطلع بر این سنن نباشه تو اون فشردگی حوادث و وقایع اون قدرت علمی سنن دستش نباشه متحیر میشه، نمیتونه تصمیم درستی رو بگیره.
خیلی خب پس خلاصه گویی خیلی بدی هم
نه الحمدلله.
بریم سراغ
در مثلا آیات سوره بقره که از آیه 246 بود. ببینید تو سنت بنی اسرائیل یکی از سننی که بر بنی اسرائیل حاکم بود خدای سبحان تفضلات زیادی بر بنی اسرائیل کرده بود به این مناسبت که انبیاء بسیاری رو براشون فرستاده بود. خود فرستاده شدن انبیاء یه سنت الهی است که هیچگاه عقابش و عذابش رو بر قومی نمی فرستد مگر اینکه قبلش رسول الهی بر اونجا رسیده باشد، حجت الهی رو در اونجا بیان کرده باشد و احتجاج تام شده باشد و الا عقاب و عذاب الهی نازل نمیشه. بنی اسرائیل بیشترین حجت ها برشون تمام شد چون بیشترین انبیا بر بنی اسرائیل نازل شدن. اما متاسفانه یکی از مسائل اساسی که همیشه در زندگی بنی اسرائیل از همون ابتدای مبدعیت بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، یعقوب رو به عنوان اسرائیل الامه که به اصطلاح به عنوان اسرائیل یعقوب رو میشناسن، که عبدالله، اسرائیل هم به معنای عبدالله هست، که اینها خودشون رو فرزندان اسرائیل میدونن که 12 فرزند به اصطلاح یعقوب که یوسف و بنیامین دو فرزند آخر و 10 فرزند دیگری که یعقوب سلام الله علیه داشت اثبات 12 گانه و سبت های بنی اسرائیل رو شکل دادن، که این سبت ها خصوصیتشون از همون ابتدا اختلاف و تخالف و زد و خورد و نساختن با هم دیگه بود که اولین مظهرش تو اولین نسل کشتن، قصد کشتن یوسف بود که به چاه انداختنش و قصد کشتن یوسف، که از اولین نسل که هنوز یعقوب سلام الله علیه حاضر است و اینها در قد فرزندان بلافصلن، از همونجا توطئه ها آغاز شد. و لذا تو ادامه تاریخ هر جا که میخونیم میبینیم که دوران یوسف سلام الله علیه وقتی به عزت میرسد و اینها رو میاره توی به اصطلاح مصر، وقتی تو مصر میان مستقر میشن، بعد از وفات یوسف بلا فاصله دوباره اختلاف اسباط بنی اسرائیل آغاز میشه، به طوری که ذلت بر اینها حاکم میشود. این ذلت در اثر اون اختلاف ایجاد شد. فاستخف قومه فاتاؤه، مال این در حقیقت اختلافی بود که بین اینها انداخت و این اختلاف رو اینا آمادگیشو داشتن، لذا به سرعت به ذلت مبتلا شدن. دنبال اون وقتی که موسی علیه السلام حاکمیت پیدا کرد، یعنی اینها رو از دریا عبور داد، باز هم همینها اختلافاتشون به همین شدت ایجاد شد. یعنی اینها کنار هم بود. ببینید از دریا میخواستن برن 12 راه بنا شد بازشه، اگر اون سنگی که یتفجر منه الانهار باید 12 چشمه ازش میجوشید تا امکان نداشت اینها از یه چشمه با هم بسازن. دقت میکنید؟
یتفجر منه اثنتا
عشرت عینا، که از 12 چشمه جوشید تا از 12 چشمه هر سبتی، که هر چشمه برای سبتی بود، نه 12 چشمه فقط. این مال این بود که اینا با هم نمی ساختن، 12 راه که ایجاد شد برای که با هم نمی ساختن. یعنی این منیت و انانیت اختلافی اینها خیلی شدید بود. بعد از موسی علیه السلام هم که یوشع سلام الله علیه اینها رو تونست به یک وحدتی برساند و بتوانند یک قدرتی پیدا بکنن، دوباره بعد از یوشع سلام الله علیه اینها چی شدن؟ به اختلاف و همین تفرق مبتلا شدن و این دوباره ذلت رو. این دوره که الان ما داریم صحبت میکنیم مال دوران پس از دوران یوشع سلام الله علیه هست، که از عزت یوشعی که ایجاد شده بود و اینها تونستن یه تمکنی پیدا کنن، دوباره با اختلاف مبتلا شدن به جریان اختلافاتشون و اختلافاتشون اینها رو به طوری کرد که جالوت حاکم شد برشون و جالوت اینها رو از خان و کاشانشون اخراج کرد. از نه تنها از خان و کاشانشون اخراج کرد، زن و فرزندان اینها رو از اینا جدا کرد. یعنی یک تحقیر شدیدی که در اثر اون اختلاف اینها و نبودن کنار همه اینها ایجاد شد. بعد ببینید ما تو آیاتی که اینا رو گفتم علت داشت که عرض کردم، وقتی که اینها تقاضای جهاد کردند از نبی زمانشون که حالا اشموئیل باشد اون نبی اون زمان، یا که ترجمه شاید به اصطلاح اسماعیل باشد که نه اسماعیلی که به اصطلاح فرزند ابراهیم است، شاید اسماعیل صادق الوعد باشد که از انبیا بنی اسرائیل باشد، شاید هم اشموئیل دیگری غیر از اسماعیل، هم نقل مختلف شده، اشموئیل نبی اون زمان بود. اینها خدمت اون نبی آمدند و از او خواستند که ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، جهاد رو بر ما قرار بده. ببینید بحث جهاد یه بحث بسیار عظیمیه تو نگاه الهی. این بحث حالا من اشاره میکنم خلاصه، چون میخوام خیلی بحث انتزاعی نباشه، بحث اولمونم یه بحث بالاخره دقیقی بود. ببینید موجودات تو عالم وقتی خدا حیات رو بهشون میده و وجود رو بهشون میده، همه موجودات تو عالم مجهزن به این که این حیاتشون رو و کمالات حیاتشون رو فطرتن طلب دارن و برای بقای خودشون فطرتن قدرت دفاع و به اصطلاح مقابل تهاجم دارن. یعنی میبینید بعضی از حیوانات به تهاجم مسلحن، مثل مثلا درندگان، بعضی از حیوانات به فرار مجهزن، مثل مثلا آهو، مثل مثلا حیواناتی که قدرت فرارشون حفظشونه، همشون به دفاع و تهاجم مسلحن. مثلا میبینید یک مثلا این
حالا مثلا جوجه تیغی،
جوجه تیغی بد، یا مثلا میبینید بعضیا به همرنگ کردن خودشون با محیط میتونن خودشون رو دفاع بکنن. هر کدوم یه مارمولک مثلا به مرد زدن خودش درست. خودشو میزنه به مرد. هر کدام به صورتی. اون وقت انسان هم تو این رابطه مسلح به قدرت دفاع از خودشه. تا اینکه خودشو چی ببینه. گاهی خودشو بدن میبینه، دفاع بدن یه مرتبه است. گاهی خانواده رو خودش میبینه، دفاع خانواده. گاهی مرزش، مرزهای جغرافیایی رو میبینه، دفاع از مرزهای جغرافیایی جزو وجود خودش میبینه. گاهی خودش رو دینش میبینه، اون وقت دفاع از دینش میشه دفاع از من. که این دفاع از من مراتب داره، خیلی تو نسبت انسان گسترده است که من انسان چی باشد. لذا اینا، اینو فقط به عنوان یک پرانتز گفتم، اینا احساس کردن که از سرزمینشون اخراجشون کردن، که تعبیر به اصطلاح این است که چرا ما خلاص جهاد نکنیم، وقد اخرجنا من دیارنا، ما را دیارمون اینا بیرون انداختن، و ابنائنا، ابنا فرزندان ما رو گرفتن. بعد از این که اینا تقاضای قتال کردن که دفاع کنیم از منمون،
بله،
خودمون،
از خودمون.
کتب علیهم القتال، فلما کتب علیهم القتال، تا اجازه قتال داده شد به اینها که اب نداره میتوانید، تولوا الا قلیلا
همه رفتن.
اغلب اینها قتال، کشته شدن، جنگیدن، زخمی شدن. یه دفعه دیدن اون منشون که قبل احساس میکردن سرزمینشونه و باید بگیرن و ابنائشونه و نسائشونه و مستقر بشن، اون براشون یک تشجیع ایجاد کرده بود. یه دفعه دیدن در قبال اون باید یه سری هم کشته ممکنه بشن، مجروح ممکنه بشن، باید خلاصه قتال بکنن.
هزینه داره،
زد و خورد داره، فقط رفتن و رسیدن نیست، ممکنه بلخ. تا اینجوری شد، این منشون غلبه کرد بر اون شجاعتی که تشجیعشون کرده بود به این که بیان تو میدان. لذا تولوا الا قلیلا، اغلب اینها گفتن حالا چرا قتال. همینایی که منتها اون جلسه هم عرض کردم که اون عده‌ای که رفتن و با نبیشون صحبت کردن جلوداران قوم بودن که ملع من بنی اسرائیل اونها بودن، ولی اینها که گفتن اینا ضعفایی بودن که اومدن استفاده کردن از محیط که خیلی ها رو با خودشون همراه تونستن بکنن. این قالوهای قرآن هر کدومش یه دسته ایه. اینجوریست که همونایی که گفتن میایم، همونا بگن که نه نمیایم. نه، اونایی که گفتن میان به نمایندگی از کل گفتن، بقیه هم اومدن جلو گفتن آره ما هم هستیم پشت سر اونا. اینایی که گفتن نمیایم یه عده دیگری بودن، بقیه هم شل بودن گفتن خب نه سخت نمیایم. یعنی قشر خاکستری دنبال حضور اون به اصطلاح قشری است که حضور حد اکثری پیدا میکند، هرچند کمن، اما جلودار بودن اینها باعث بقیه دنبالشون بیان. یه بحث کلانی است در قرآن که خودش یه مدل بیان داره. خب بعد میفرماید که تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. خدا میدانست و میداند که اینها چه جور ظالم هستند. علیم بالظالمین، این آیه به اصطلاح ذیلی که آمده، انتهایی که آمده، داره کل آیه رو تفسیر میکنه که اینها اهل مقاتله نبودند، اینها اهل نجات نبودند. ابتلا برای اینها با روحی ضعیف اینها نجات دهنده اینها نیست. علیمون به ظالمین که ابراهیم خلیل گفت و من ذریتی امامت رو قرار میده، خدا فرمود لا ینالو عهدی از ظالمین. حالا این ظالمی خودش یه عرض عریضی داره. خب
بله.
و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت، که اینو جلسه قبل بعث رو عرض کردیم.
بله.
طالوت رو قرار داد ملکا، قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت رو برای شما ملک و فرمانده قرار دادی. یه بحث بسیار خوبی رو مرحوم علامه دارد، خیلی زیباست. می‌فرماید ملک و فرمانده کارش چیه؟ کار ملک این است، این خیلی زیباست، اراده های متشتت رو واحد می کند. یعنی اراده هایی که در افراد مختلفه، پراکنده است، این اراده های مختلف رو یه قدرتی میاد که میتواند مسیطر باشد، جاذبه داشته باشد، قدرتمند باشد، توان داشته باشد، اینها رو با هم متحد کنه و یکی بکنه تحت اراده خودش. وقتی کسی این قدرت رو پیدا کرد، فرماندهی لیاقت اوست، سزاوار اوست. اگر کسی چنین قدرتی نداشته باشد که اراده های متشتت رو به اراده واحد تبدیل کند، یا تو زمینه قابلی اون کسانی که هستن چنین چیزی در حقیقت زمینش رو نداشته باشن، ملک بودن معنا پیدا نمی کند. پس حقیقت ملک بودن چه در جایی که اون ملک صالح هست، تجر جایی که ملک ناصالح هست فرقی نمی کند. لابد للناس من امیرن برن او فاجر. این امیر کسیست که قدرت دارد اراده ها رو یکی کند، تحت اراده خودش درآرد.
بله.
و لذا وقتی اراده ها اومد تحت اراده، حالا یه قدرت جمعی شکل می گیرد برای یک کار. حالا ممکنه این فاسد باشد، ممکنه این صالح باشد. او فاسدم اگر این قدرت رو پیدا کرد، اراده ها رو جمع کرد کنار هم، میتونه فسادش رو گسترده تر کند، میتونه فسادش رو بیشتر بکنه.
بله.
و حتی اگر تونست با زور این اراده ها رو کنار هم قرار بده، یعنی گاهی با شوق اراده ها کنار هم قرار میگیرد. مثلا میبینید کنار پیغمبر اکرم، کنار امیرالمومنین، اراده ها با شوق کنار هم جمع شد. اما کنار فرعون و نمرود اراده ها از ترس کنار هم جمع شد، ولی قدرت ارادش تونست اینها رو کنار هم جمع کنه و لذا بقیه رو بتونه با ذوالقرنین تونست با شوق لشکر عظیمی رو ایجاد بکند، حرکت بکند، هر جا رو که میخواست فتح بکند. اما اون جاهایی که اساس ملک است این است که اراده ها کنار هم جمع شه. حالا اینجا خدای سبحان تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است، ما از ملک تصور داشته باشیم. ببینید این از اون سنت های الهی است که ملک کسی است که قدرت دارد اراده های متشدد رو
یک دست
کنه. اون وقت تو خود وجود انسان، هر فردی، اگر نفس انسان تحت امارت عقل قرار بگیرد، تحت ملک عقل قرار بگیرد، عقل فرمانده باشد، این تمام قوای انسان تحت ملوکیت عقل سرعت حرکت پیدا می کند. اما اگر این عقل حاکمیت پیدا نکرد و نفسی که هر به اصطلاح میلش او رو به یک طرف میکشاند، هر چیزی او رو به سمت خودش جذب میکند، هر ترش و شیرینی او رو به سوی خودش هدایت میکشد، اونجا اگر شد امارت نیست. کم من امیرن، کم من مثلا امیرن تحت به اصطلاح نفسن، که در حقیقت حالا من مضمونش رو بگم،
خب
چه بسیار عمرایی که عقلی، که عقلی که امیر باید باشد، اسیر است تحت نفسی که اون نفس این رو به اسارت گرفته. یعنی می تواند نفس این امیر رو اسیر کند. وقتی امیر اسیر شد، از امارتش معزول شده.
بله.
وقتی امارت نداشت، اینجا امیر ندارد. اگر هوای نفس شد امیر، این هوای نفس متشتت است، نمیخواد اراده ها رو کنار هم جمع کند، میخواد اراده ها رو مختلف کند تا این قلعه و این وجود و این سیسیه، تعبیر که آمده، این قلعه بله. از هم بپاشد.
این ملک بدون ملک است،
بماند و بپاشد. لذا اگر که عقل امیر شد و امارت وجود انسان رو به کار گرفت، همه اعضا و جواره به کمالشون میرسن و این قلعه حفظ میشود و اراده های اینها با هم تحت اراده عقل حرکت میکنن. شهوت به جای خودش به اندازه اشباع میشود، غضب در جای خودش میشه جاهد الکفار و المنافقین، شهوت میشود سارو الی مغفرت من ربکم، سارو الی الخیرات. تمام اینها به اوج به اصطلاح نتیجه میرسن و فعلیت میرسن و بدن در یک سلامت و آرامش و راحتی قرار میگیره، در حالی که اگر عقل امیر نشد، نفس و نفسی که اماره به سوء پراکنده است، اضطراب دنبالش میاد، تشتت و پراکندگی به دنبالش میاد. این مسئله که نفع انفسیه در بیرونم هست. ببینید عمدن من دارم قواعد و سنن رو
بله.
مرتبط با هم دارم اینجا چیکار میکنم، از اینجا دارم در میارم که اگر اون مقدمه رو گفتیم
برای
تو متن اینا رو بتونیم استفاده بکنیم. پس یک تطابقی بین نظام آفاقی و نظام انفسی است.
بله.
اون امارت در نظام آفاقی که تجمع اراده های افراد مختلف است، همین در نظام انفسی چی هستش؟ این تجمع تحت امارت عقل است که خدا پسندیده تا این تشتت محقق از بین برود.
بله.
چقدر اینها ببینید نظامی رو که خدا خلق کرده یک قانون برش حاکمه، یک قواعد برش حاکمه، اینا خیلی کارو زیبا میکنه که انسان از قواعد الان ببینید یکی از مشکلات ما تو کشور این است، قواعد زیادی داری که با هم ممکنه به تعارض بکشن.
درسته.
و لذا گاهی کسانی که دنبال سوء استفاده هستند به قواعد مختلفی استناد میکنن تا کار خلافش رو توجیه کنن، و اونایی هم که دنبال کار صلاح هستن گاهی میبینی که پراکندگی قواعد اون راه حرکتشون رو سد میکنه، نمیتونن میکشونشون از این طرف. اما اگر این قواعد تناظرشون تشابهشون عقل منفصلی که اینها رو ایجاد کرده یه واحد باشد، همه از یه جا نشأت گرفته باشد، تحت یک حاکمیت باشد، تشتت ایجاد نمیشه، این تکثر ایجاد نمیشه. لذا هر کدوم مؤید دیگری است، هر کدوم مفسر دیگری است، نه اینکه مقابل دیگری باشد. خب در اینجا میفرماید که قد بعث لکم طالوت ملکا فقال له فقالوا اونجا دنباش قالوا، اینا قالوا کیا هستن؟ اینا یه دسته ای که بهانه گیری، اون دسته ای که کشیدن کنار که هیچی،
هیچ.
اینایی که ماندند، اینهایی که قلیلی که ماندند، همشون دلهاشون صاف نیست، همشون توی رتبه نیستن. نگاهشون بود که خدایا ما سزاوار ملک شدن و فرماندهیم، ما باید خلاصه مورد عنایت تو قرار بگیریم. پس اگر رفتن گفتن که بر ما ملکی بذار، نه یعنی یه ملکی که تو میخوای.
قالوا انا یکون له الملک، قبول نکردن.
آخه طالوت چرا؟ با اینکه از اثبات بنی اسرائیله اما از سبت ضعیفه، لذا چرا اون باید از سبت قوی باشد؟ که تعبیر انا یکون له الملک، این اراده های ما رو مجتمع نمی کند، چون ما قبول نداریم، نمی پذیریم، ضعف قابلی این ندارد. انا یکون له الملک علی و نحنو احق بالملک، نفی او رو نمی خوان بکنن، اثبات خودشون رو می خوان بیشتر بکنن، نفی او برای اثبات خودشونه. نه بگن این نیست یکی دیگر رو بذار، نه این نیست، ما رو بذار،
ما از او
ما رو بذار. اگه ما اومدیم گفتیم ملک بذار، یعنی ببینید تو رفتارهای ما گاهی ناخواسته اینا هست که یه جایی که مثلا میشینیم میگیم حتی مشورت، مقصودمون این است که من،
نه اینکه این مورد خوب نیست،
یعنی واقعا شما بنشینید هر کی منو. لذا ببینید تو معرفی حتی اونجایی که اون شایسته سالاری نباشد همین است، منتسب به من، مورد نظر من، حق بالملک، یعنی همین شایسته سالاری رو بذار کنار. اما شایسته سالاری یعنی چی؟ طالوت هست، از سبت برتر لاوی و یوسف شاید نباشد به نظر شما، اما این شایسته است از نظر خدا. نه. و نحنو حق بالملک من ولم یعطا سعتا من الماله، نگاه این های نگاه مادی بود، این خلاصه پول نداره، این جایگاه و شرافت ظاهری ندارد، لم یعطا سعتا من المال. پس نگاه اینا کی این است که کسی میتواند شایسته جمع کردن اراده ها باشد که پول بیشتری داشته باشد، تا مردم به هوای پول او جذبش بشن، تحت فرمانش قرار بگیرن. در روایت دارد اگر کسی ثروتمندی رو اکرام بکند به خاطر ثروتش، دو ثلث ایمانش از دست داده.
عجب،
که خیلی هم شایعه انسان گاهی یک کسی که پول داره با یک کسی که بی پوله، کم پوله، میرسه ناخودآگاه انسان نسبت به اون که پول داره یه خضوع بیشتری پیدا میکند، چون پول رو ملاک برتری دیده.
دو سومه
تعبیر این حدیث قدسیست به موسای کلیم که موسی اگر کسی ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام بکند، دو ثلث ایمانش رو برباد داده و از دست داده. حالا اینو ببینید ملاکشون این است.
بله.
لم یعطا سعتا من المال، پولدار باید حاکم باشه. اون چیزی که ببینید الان تو کشورهای مثل آمریکا مثلا میگن کی میتونه رئیس جمهور بشه، حداقل مالش اینقدر باشد، حداقل مالی دارد که باید اینقدر کمتر نداشته باشه، باید معلوم بشه که یعنی لم یعتسعتا من المال، اونجا هم اینا همین حرفشونه، باید پولدار حاکم باشد نه شایسته. اون وقت میشه یه رئیس جمهوری که اینجور به فرمایش آقا یک کسی است که خلاصه مثل ولگردهای خیابون حرف میزنه، در حالی که میخواد اراده های مجتمع مردم به اصطلاح عالم رو مرتبط کنه و متحد کنه. این جور حرف زدن هایی که حرف زدن هایی است که گاهی آدم کوچه پس کوچه خیابان این جور حرف نمیزنه، حرف زده. خب این میفرماید که ولم لم یعتسعتا من قال ان الله استفاه علیکم، خدا برگزیده، مگه شما از خدا نخواستید؟ مگه اونی که خدا برمیگزیند و انتخاب میکند او قدرت اراد جمع کردن اراده ها رو دارد؟ اگر او آمد سلطه بر اراده ها هم ایجاد میشود، چون اراده ها در دست خداست، قلوب در دست خداست، قلب ها در دست خداست. چقدر زیباست، امام رحمت الله علیه میفرمایند در فتح بستان، وقتی بستان فتح شد میفرماید فتح الفتوح انقلاب اسلامی این نیست که بستان رو ما فتح کردیم، فتح الفتوح انقلاب اسلامی این است که قلوب این جوان ها به سمت این امر با هم متحد شد. چقدر زیباست، یعنی قلب ها که مجتمع می شود میاد در اینجا تا مرز شهادت وای می سند، اجتماع این قلوب اون فتح الفتوح است. خیلی زیباست. بله. که اگر انسجام ملی ایجاد می شود این فتح الفتوح است، بقیهش فرع است. اینکه قلوب رو یه چیزی مجتمع می کند کنار هم میان قرار می گیرند، این ممکنه یه امر به اصطلاح داخلی خود ما باشه، ممکنه یه جنگ بیرونی باشد که بر ما تحمیل شده، یعنی وقتی اون جنگم میاد خلاصه و ما متحد میشیم، این یه فتح الفتوحی است که خدا قلب ها رو، تعبیری که در اون آیه شریف است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خدا این رو الف بین قلوبکم، فکر نکنید اتفاقی کنار هم جمع شدید، تا دیدید قلبتون به یکی مایل است و او به شما مایل است، یه جمعی داره، بگید خدای شکر تو قلوب ما رو به هم مرتبط کردی، تو قلوب ما رو، یعنی اینجا رو فعل خدا ببینی که الف بین قلوبهم فاصبحت بنعمته اخوان. خیلی زیباست که اونجا میفرماید که یاد بیارید که به اصطلاح بر مثل اون لبه آتش بودید، خدای سبحان شما رو انقذکم منها که نجات داد، حفرت من النار، اون دشمنی و کینه ها و اختلاف هاست، علا شفا حفرت من النار، یعنی اون جدائی ها گسست ها کینه ها، این شفا حفرت، این لبه آتش بود، اما خدای شما انقذکم منها، شما رو از این نجات، یعنی متحدتون کرد، محبت بینتون ایجاد کرد. لذا اگر کسی قدر این محبت رو نداند، قدر نعمت الهی رو ندانسته. حالا ما برای اینکه وقت داره تمام میشه فقط این رو عرض بکنیم که میفرماید که استفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم، انشاءالله این سرفصل بحث بعدیمون باشد که زاده فی العلم و الجسم.
ادامه آیه 247 دیگه.
بله بله، ادامه 247 آیه همین ادامهشه که زادهو، که وجه ترجیح طالوت که خدا انتخابش کرده این است، یه قاعده داره بیان میکند که شرط فرماندهی چیست، سنت الهی اگر بر پیروزی میخواید چیه، فرمانده چه مشخصاتی باید داشته باشد.
اون تعبیر مقام معظم رهبری اومد تو ذهنم درباره اون انسجام مردم تو همین ماجراهای اخیر، تعبیر ایشون وحدت مقدس.
بله.
شاید خیلی‌ها میگشتن دنبال این که این مقدس
از کجا نشأت،
از کجاست،
که همین آیه شریف الان منشأشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقا یابدین. ما حسن ختام برنامه‌مون امروز تلاوت قرآن کریم هست و یه چند تا دعا برامون بفرمایید و بعد بریم محضر قرآن و دیگه تا هفته آینده انشاءالله.
انشاءالله خدای سبحان قدر این وحدت رو و این الفت بین قلوب رو برای ما بیش از گذشته قدردان ما رو قرار بده.
الهی آمین.
باران رحمتش رو به لطف خودش نگاه به ما نکنه خدا، قابلیت ما و لیاقت ما در این مسئله مانع. انشاءالله خدای سبحان به قلوب اولیاءش، خانواده های شهدا، به اون دردمندان، به اون مؤمنین خالص، به کسان مظلومین خدا نگاه بکند، باران رحمتش رو به زودی زود به بهترین وجه بر همه کشور ما، بر خلاص قسمت های مؤمنان و کشورهای مجاوری که از مسلمان ها هستن ایشالله خدای سبحان نازل بکنه.
الهی آمین.
باران رحمتش رو در دلهای ما هم را ایشالله نازل بکند. نسبت به هم رؤوفتر از گذشته باشیم. شرح صدرمون در تحملمون نسبت به همه بیشتر باشد. خانواده های مؤمنان رو یک استحکام بیشتری از گذشته بده که اگر خانواده ها اون رحمت و عطوفت و الفت بینشون قوی بشود، جامعه این رحمت به جامعه هم سرایت میکنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما حاج آقای آبدینی عزیز و هفته آینده هم محضر حاج آقا میرسیم ادامه این بحث رو. من برگردم به اول برنامه یه جورایی، لطفاً آیات 246 به بعد سوره مبارکه بقره رو مرور بکنیم. حالا اگر کسی وقت داشت یه تفسیری، تأویلی، چیزی هم از این آیات ببینه. قصه بر سر اینه که آقا بعد از حضرت موسی داستان حضرت طالوت داره بیان میشه، ولی ما قصه نمیخوایم بگیم، نمیخوایم تاریخ پیامبران رو مرور کنیم. خب حالا یه چیزی گفته و شنیده باشیم، نه، اینها چیزهایی است که الهام بخش برای وظایف ما در عصر ظهور. اینها بیان کننده سنت های خدا، سنت هایی که زمان طالوت بوده و زمان مهدی علیه السلام هم خواهد بود. این نگاه رو صفحه هفتم قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 38 تا 48 تقدیم میکنیم. ثوابش رو امروز محضر اولین شهید محراب آیت الله قاضی طباطبایی که امروز سال روز شهادت ایشونه، ثواب باشه برای او و همه شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرآن بخوانیم. خداحافظ. آخر صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
اللهم صلِّ